بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. بحث ما در قاعده الخراج به زمان بود، به تناسب بحث مالکیت ملک در ایام خیار. حالا اجازه بفرمایید بس در قاعده الخراج و به زمان بود. آیا دارای مدارک معتبری هست یا نیست؟ گفتیم روایات متعددی از طرق عامه داره که همش منتهی به عایشه می شود. در کتب معروفشون، کتبی که نزد اونها معتبره، این روایات رو نقل کرد. بعضی از این روایات بدون مورده، فقط در قال رسول الله الخراج به زمان، همین. بعضیش موردی هم داره که مصداق بیع است و جای تطبیق کردن قاعده است بر بیع. به هر حال از طرق شیعه هم فقط روایتی است که قوال لعالی ایشون ذکر کرده که در مستدرک بود و مدرکش رو هم خدمتتون عرض کردی. حالا آیا این روایت رو که مرسله است فقط رویه که ما احتمال دادیم این رویه همون روایت عامه است که قوال لعالی اشاره میکنه، حالا میگه رویه، آیا این رو میشود جبران ضعف سند کرد به وسیله عمل اصحاب ما؟ برای اینکه اصحاب ما به این عمل کردن در مسائل مختلف فقهی. یه عبارت مرحوم شیخ انصاری داشت، اون عبارت رو تکرار میکنم. مرحوم شیخ انصاری در جلد ششم مکاسب در صفحه 170 فرموده بود: یستدل و ایزن به نبوی المشهور. اولا این نبوی را مشهور گفت است. فی کتب الفتاوا للخاص و العام، پس مشهور در کتب فتاوای خاص و عام است. تازه علی جهت الاستناد الی، یعنی سندم قرار دادن این روایتو، فقط نقل نکردن در کتب خاص و عام. علی جهت الاستناد، هم مشهور هم استناد کردن. و هو ان الخراج به زمان، و هو ان الخراج به زمان. خب ایشون شهادت میده به شهرت، شهرت عملی استناد به این روایت در کتب فتوا. معلوم صاحب جواهرم کرارن در جواهر روی این روایت تکیه کرده. من یه موردشو خدمتتون میخوانم. بله، بنوان الخراج الزمان استناد کرده. صاحب اجازه بدید. عبارت جواهر اینه: مرحوم صاحب جواهر جلد 23 صفحه 81. در بحث رهنه، من اول بحثو بگم بعد عبارتو بخونم. بحث در این است که عین مرهونه منافعش مال کیه؟ مال راهنه یا مرتهن؟ یه باقی هست، اینا آمدن رهن گذاشتن، این باغ میوه داره، این میوه ها مال مالکه یا مال مرتهنه؟ مال مالکه که راهن هست، یا مال مرتهنه؟ مشهور معروف این است که میوه ها مال مالکه، نماعات مال مالکه. آمدن استدلال به همین روایت الخراج به زمان کردن، اگر این باغ تلف بشود از ملک کی تلف میشه؟ مالک، نه مرتهن. مرتهن گناهی نداره، تلف شد به تلف آسمانی. بله، در این صورت مرتهن ضامن نیست و از ملک مالکه، بنابراین میوه‌هاش هم مال مالکه. استناد هم به خبر الخراج به زمان کردن، هم روایت دیگری به نام من له الغنم فعلیه الغرم، که این روایت من بعدن مشروح تر خدمتتون بحث میکنم. این روایت سندش کجاست، مدرکش کجاست در کتب عامه خاصه. حالا عبارت جواهر رو میخوانم براتون. المستفاد منها، یعنی من القاعده، الدلاله بما دل من النصوص، روایتی داریم، الا ان منفعت الرهنه لمالکه، منفعت رهن مال مالکه در نصوص آمده، مطابق قاعده هم هست. به زمینیمت قاعدته اند من کان له النفع کان النقصان علی، به زمینه این قاعده کسی که نفع میبره نقصان مال اونه. کما تضمن الخبر النبوی المشهور، اینو دقت کنید، کما تضمن خبر نبوی المشهور الذي استدل به هنا غیر واحد من الاصحاب، روایتی است نبوی مشهور غیر واحدی از اصحابش استدلال کردند. چیه این روایت؟ لا یغلق الرهن من صاحبه، لا یغلق الرهن من صاحبه، یعنی در این باغو نمیشه به روی صاحبش ببندی و میوه‌هاشو بهش ندی. له غنمه و علیه غرمه، له غنمه و علیه غرمه، اینم یه روایت دیگری شد غیر از الخراج به زمان. ای لا یملک المرتهن بالارتهان، مرتهن به ارتهان مالک میوه ها نمیشه. و فی الاخر الخراج به زمان، یعنی فی حدیث آخر الخراج به زمان. در واقع ایشون دو تا حدیث تمسک کرده که درآمد عین مرهونه مال مالکه نه مال مرتهنه، و اون وقت یکی روایت من له الغرم فعلیه الغرم، یکی هم روایت الخراج و به زمان. جاهای دیگه هم استدلال کردی، معلوم میشه روایت هم فقط مال باب بیع و شرا نیست، حتی در باب رهن هم آمدن روایت رو تا اونجا هم بردن. روایت نبوی المشهور المعروف، من میخوام همین شهرتشو جابر ضعف سندش بگیریم. حالا آیا این شهرت ها جابر ضعف سند میشه؟ این قابل تأمله که ما واقعا بتونیم به روایتی الخراج به زمان یا من له الغنم فعلیه الغنم، آیا میتوانیم به اینها استناد کنیم؟ محل و تأملی. یه نکته در اینجا من در بررسی کلمات اهل سنت بهش رسیدم، ندیدم کسی تذکر بدی. وان این از اهل سنت آمدن الخراج به زمان و در نفقه هم جاری کردن، نفقات رو هم ما نماعات رو داریم بحث میکنیم، اونا بردن تو نفقات. یعنی حتی علاوه بر نماعات نفقات رو هم میگیره. اونجایی که تو از چیزی استفاده میکنی نفقش هم باید بدی. این معلوم میشه که دیگه خیلی توصیه دادن الخراج به زمان و در کتب خاصه ندیدیم، ولی در کتب عامه این اشاره شده. من نمونهشو از کلام بعد جناب وهب زهیلی براتون بخوانم. یک بعد کتابی هست به نام بعد الفقه الاسلامی و ادلته، در واقع موسوعه از دایره المعارف هست، کتاب خوبیه. جناب وهبه از زهیلی این کتاب الفقه الاسلامی و ادلته رو نوشته، در جلد ششمش صفحه 455 در اونجا یه بحثی داره. خوب دقت کنید در عرضمو. بحث در این است که آیا این نهرهایی که باید لاروبی بشه، گلشو در بیارن اصلاح کنن لاروبش کنن، لاروبی نهرها بر عهده کیست؟ این میگه نهرها سه رقمه. یه نهرهای عام می‌داریم مثل فرات و نیل، همه استفاده می‌کنن. لاروبیش بر عهده بیت المال، چون استفادهش همه مسلمین می‌کنن لمصالح العامه، نفقش رو هم باید بیت المال به پردازه و استدلال به الخراج به زمان میکنه. اینجا کدام خراج؟ کدام زمان؟ خراج یعنی منافع این نهرها، زمان یعنی نفقه. ببینید چقدر توصیه دادن. زمان یعنی منافع این نهرها که عامه، ببخشید، زمان یعنی نفقه و الخراج هم یعنی استفاده ای که از این نهرها میکنن. تا اینجا مطلب رو بردن. و حتی در موقوفه هم گفتن موقوفه هم باید نفقاتش از خود درآمدش برداشته بشه. تو خیلی از وقفنامه ها می نویسن اگر درآمدی داره اول خرج تعمیر موقوفه کنن. میگه اگر ننوشتنم، موقوفه ای هست تعمیرات میخواد، اول باید از درآمدش تعمیر کنیم بعدن اضافه شو. یعنی تو وقفم بردن، تا نفقات وقفم بردن. خیلی توصیه دادن. من عبارت وهب زهیلی رو بخونم. ایشون در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته جلد 6 صفحه 455 میگه و معونت الکریه، کر یعنی لاروبی، کر یعنی لاروبی کردن. ای نفقت او به حسب نوع نهر، نهر نهر خصوصیه، نهر عمومیه، نهر مشترکه. این نهر چه نهریه؟ بگید چه نهریه تا بگیم لاروبی و خرج لاروبیش کی باید بکنی. والانهار و انواع اون سلاسه، نهر سه رقمه. شاهد ما اولیه، الاول النهر العام، نهرهای عمومی غیر المملوک، ملک شخص خاصی نیست، کالفرات و نیل، این قسم اول انهاره. میگه نفقت و کریهی و اصلاحهی من بیت مال المسلمین، نفقه و هزینه هاش بر بیت مال مسلمینه، چون نفعش عامه متعلق به بیت الماله و چیزم نفقاتش هم به بیت الماله. من الخراج و الجزیه، از محل خراج و جزیه نفقاتش پرداخته میشه. دون الاشور و صدقات، اشور و صدقات که در واقع خمس و زکاته یا فقط زکاته، زکات مال فقراست، نباید بیایم خرج لاروبی نهرهای عمومی بکنیم. لأنه للمصلحة العامة، اشور صدقات مال عمومه، مال این نیست. ببخشید، لأنه، چون این نهر بزرگ فرات و نیل، للمصلحة العامة فیختص به نفقت بیت المال. شاهد اینجاست، عملاً بالحدیث نبوی الخراج به زمان، یعنی خراج به زمان تا اینجا هم آوردن که نفقات رو هم شامل شده. خب از این معلوم میشه اختصاصی به بیع و معاملات و اجارات و امثال اینا نداره از نظر اونها. اونها هر کجا که منفعتی هست و زمانی هست، میگن در مقابل زمان منافعم مال اون کسیست که زامنه. خب دقت کنید، در اینجا بحث حساسه. صحبت این است، اگر ما قبول نکردیم، گفتیم ما نمی توانیم به این روایات قناعت کنیم، با قواعد مسلممون مسئله خراج به زمان رو حلش کنیم، بریم سراغ قواعد ادله عامه ای که همه جا داریم، بریم ببینیم الخراج به زمان رو میشه یه صورت استدلالی به قواعد عامه داد یا نمیشه. ما در اینجا سه صورت قائل شدیم. صورت اول، جایی است که ملک شرعاً مالک است، مثلا مشتری این ملک رو خریده، مالش، خیارم نداره. چرا؟ چون اگر خیار داشته باشه، التلف فی زمن الخیار من ماله من لا خیار ده، از مال بایع میشه. مشتری چیز خریده، خیارم نداره. خب اینجا اگر درآمدی این میل داشته باشه، درآمد مال مشتری، همان گونه که اگر میل طرف بشه مال مشتری. همان گونه که اگر بعدن بخواهن اینها به اصطلاح مبادله رو به هم بزنن، قبول کنن به هم زدن مبادله رو، این بر میگرده، منافع بر نمیگرده. چرا؟ برای اینکه اگر این عین تلف بشه از مال مشتری تلف شده و اینجا الخراج به زمان درسته، درآمدش مال مشتری است، برای اینکه زمانش هم با مشتریه، میل تلف بشه از مشتری تلف شده، درآمدم در مادون. این صورت اولا در اینجا الخراج به زمان قابل قبول، مطابق قاعده میشه. صورت دوم اونجاییست که مشتری خیار داره، مشتری خیار داره، در آنجا درآمد مال مشتریه اما زمان مال مشتری نیست. چرا؟ بله، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، ای تلف بشه بر دوش بایه. بنابراین الخراج به زمان اینجا درست نشد، الخراج به زمان اینجا درست نشد. چرا؟ برای اینکه مشتری خیار دارد، اگر تلف بشه بر دوش بایعه، من لا خیار له، اما درآمد مال مشتری است، اینجا الخراج به زمان نیست. بله، چی حاکمه؟ خیلی خوب، حاکمه معنیش این است، الخراج به زمان اینجا مستثناست. قبول ها؟ صورت اول مشتری خیار نداشت، مالک بود، تلف میشد از ملک خودش بود، درآمدم داشت، مال خودش بود. صورت دوم مشتری خیار داره، اگر تلف بشه از ملک بایعه اما درآمدش مال مشتریه. صورت دوم درآمدش مال مشتریه چون مالکه، اما چون خیار داره ضامن نیست. التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اینجا الخراج به زمان حاکم نشد و استثناء شد قاعده الخراج به زمان. ولی اون سابقا بحثش کردیم، اگر نظر مبارکتون باشه اون روایت خوندیم و بحثش هم کردیم که باید چیکار کرد. و اما صورت سوم رو دقت کنید، صورت سوم این است ملک به صورت شرعی به دست کسی نیفتاده، نامشروع، مثل همون داستان صحیحه ابی ولاد، مشروع نبود که این بغل رو به اون جاده هایی که قرارداد نداشتن ببرد. کل غصب، مثال رو غصب بزنیم، کسی آمده خانه کسی رو غصب کرده، منافعی برده چند سال، حالا پشیمان شده میخواد عین مغصوبه رو برگردونه، آیا منافعشم باید برگردونه منافع مستوفات و غیر مستوفات یا نه؟ منافع مستوفات یعنی چون این خانه 5 سال نشسته، منافع غیر مستوفات یعنی کلیدش و درش بسته ننشسته، توش 5 سالم بوده، هم کرایه 5 سالی که توش نشسته باید بده، هم کرایه اون وقتی که درش رو قفل کرده و توش ننشسته، که اولی میگن منافع مستوفات، دومی میگن منافع غیر مستوفات. در اینجا قاعده الخراج به زمان درسته؟ نه، ابو حنیفه گفت درسته، ما نمیدونیم میگیم درسته. ما میگیم در این قصب یا بی فاسد. بی فاسد هم همینطور دقت کنید. بی کردن فاسد بود. خانه رو اجاره کردن، قیمت اجاره رو نگفتن چند. اجاره فاسد بود. اگر قیمت مال و اجاره تعیین نشه، اجاره فاسد بود. و این خانه اجاره فاسد 10 سال پیش این آقا بود. 5 سال مستوفات، 5 سال غیر مستوفات. حالا باید بعد صحبتمون در این است میخواییم الخراج به زمان ببینیم کجاها قابل قبوله کجاها قابل قبول نبود. پس در صورت غصب یا صورت بیع فاسد قاعده الخراج به زمان حاکم نیست. ضامن هست قاسم، ضامن هست کسی که بیع فاسد کرده. ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده زامنه، اما درآمد مال او نیست، درآمد مال او نیست. بنابراین وقتی که این عینو برمیگردونه باید تمام منافعش هم برگردونه. تلخص مما ذکرنا جنبندی کنم که قاعده الخراج به زمان 3 صورت داره. در یه صورت قابل قبول است و مطابق قواعدی، اما در صورت دوم و صورت سوم قابل قبول نیست و مطابق قواعد نیست. اگر ما سند روایت رو نپذیریم و اعتماد به نص نکنیم بلکه اعتماد به قواعد کنیم، قواعد میگه الخراج به زمان بعضی جاها قابل قبوله، خیلی جاها الخراج به زمان قابل قبول نیست. که مورد دوم چرا خارجه؟ بسیار خوب، ضامن نیست اما درآمد مال اونه. الخراج لیس فی مقابل زمان در صورت دوم، خراج مال اونه، منافع مال مشتریه، اما زمان نداره. الخراج بدون زمان صورت سوم، صورت دوم. صورت سومم هم ضامن اصل، هم ضامن منافع، خواه مستفاد باشه یا غیر مستفاد باشه تفاوتی نمی کنی. این حساب و کتاب علا حسب القواعد. حالا اون روایت رو هم فردا انشاءالله میریم سراغش و این بحث رو کامل می کنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.